نام مقاله: خدا بی خدایان را عادل می شمارد. نویسنده: جان پایپر. برگرفته از کانون انجیل. صوتی شده در خدمات مکاشفه. رومیان باب 3 از آیه 21 الی باب 4 آیه 8. لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت می دهند، یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجانی عادل شمرده می شوند، به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است، که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان، به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد، به سبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا، برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. پس جای فخر کجا است؟ برداشته شده است. به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نه، بلکه به شریعت ایمان. زیرا یقین می دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می شود. آیا او خدای یهود است فقط؟ مگر خدای امتها هم نیست؟ البته خدای امتها نیز است، زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از ایمان و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد. پس آیا شریعت را به ایمان باطل می سازیم؟ هاشا، بلکه شریعت را استوار می داریم. پس چه چیز را بگوییم که پدر ما ابراهیم به حسب جسم یافت؟ زیرا اگر ابراهیم به اعمال عادل شمرده شد، جای فخر دارد، اما نه در نزد خدا. زیرا کتاب چه میگوید؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد. لکن برای کسی که عمل می کند، مزدش نه از راه فیض، بلکه از راه طلب محسوب می شود. و اما کسی که عمل نکند، بلکه ایمان آورد به او که بیدینان را عادل می شمارد، ایمان او عدالت محسوب می شود. چنان که داوود نیز خوشحالی آن کسی را ذکر می کند که خدا برای او عدالت محسوب می دارد، بدون اعمال. خوشا به حال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد و گناهانشان مستور گردید. خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید. اثبات عدالت خدا. مرگ مسیح یکی از عمیق‌ترین معضلات را از میان برداشت. آن عمیق‌ترین معضل این بود که خدا با گذشتن از گناهان فراوان که سزاوار محکومیت بودند، خدایی ناعادل به نظر می رسید. کل عهد عتیق بر این حقیقت شهادت می دهد که خدا دیر خشم، کثیر احسان و وفا، نگاه دارنده رحمت برای هزاران و آمرزنده خطا و عصیان و گناه است. خروج باب 34 آیات 6 و 7. در اصل گناه این نیست که نسبت به انسانی دیگر، یعنی به هم نوع خود، جرمی مرتکب شویم. گناه ارتکاب جرم به خدا است. همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر می باشند. گناه همواره به این معنا است که هر چیزی را در دنیا بیش از خدا ارج نهیم و ارزش گذاریم. گناه حقیر شمردن جلال خدا است و بی حرمت نمودن نام او. اما عدالت خدا تعهد او است به انجام آنچه در نهایت درست و نیکو است، یعنی حفظ حرمت نامش و ارزش جلالش. عدالت نقطه مقابل گناه است. گناه با اقدام علیه خدا ارزش او را حقیر می شمارد. حالان که عدالت با طرفدار خدا بودن ارزش او را بزرگ می دارد. بنابراین وقتی خدا به آسانی از گناه می گذرد و اجازه می دهد گناهکاران بدون اینکه عادلانه مجازات شوند جان سالم به در برند، به نظر می رسد خدای عادلی نباشد. انگار می گوید اهمیتی ندارد ارزشم تمسخر گردد. مهم نیست جلالم حقیر شمرده شود. اشکالی ندارد نامم بی حرمت گردد. اگر این گفته ها صحت می داشت، خدا ناعادل می بود و برای ما امیدی وجود نداشت. ولی خدا نگذاشت که این حقیقت داشته باشد. او پسرش عیسی مسیح را تقدیم نمود تا او با مرگش نشان دهد خدا عادل است. مرگ پسر خدا اعلام می کند، خدا جلالش را ارج می نهد، از گناه بیزار است و گناهکاران را دوست دارد. عادل شمردن بی خدایان. واژه دیگری که در مورد گذشتن از گناه به کار می رود و خدا را ناعادل می نمایاند، واژه عادل شمردگی و به عبارتی عادل شمردن بی خدایان است. این چیزی است که قصد دارم امروز بدان بپردازم. خدا نه تنها از گناهان گذشته قومش می گذرد، بلکه از گناهانی که دیروز، امروز صبح و فردا نیز مرتکب شده و می شویم نیز گذر خواهد کرد. آیه 26 می فرماید در مرگ عیسی دو اتفاق روی داد. مرگ مسیح برای اظهار عدالت تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. مرگ او نشان داد که هم خدا عادل است و هم ایمانداران عادل شمرده می شوند. اکنون نمی خواهم به آن ایمان شخصی و فردی بپردازم که باعث عادل شمردگی ما می گردد، بلکه می خواهم بر کار مشهود و ملموس خدا در عادل شمردن تمرکز نمایم. به گمانم اگر بر این کار عظیم تمرکز کنیم، یعنی بر کار خدا نه بر کار خودمان، به ایمانی می رسیم که پذیرای این کار عظیم است و دلمان را به جوش و خروش می آورد. عادل شمردگی برای آنانی که با اعتماد به عیسی این هدیه را می پذیرند 4 معنا دارد. آن 4 معنا را بررسی می نماییم. 1. همه گناهانمان بخشیده می شوند. نخست این که عادل شمرده شدن به این معنا است که همه گناهانمان بخشیده می شوند. همه گناهان، گناهان گذشته، حال، آینده. به رساله رومیان باب 4 آیات 5-8 مراجعه کنیم که پولس با نقل قول از عهد عتیق حقیقت عادل شمردگی را آشکار می سازد. کسی که عمل نکند بلکه ایمان آورد، به او که بیدینان را عادل می شمارد، ایمان او عدالت محسوب می شود. چنان که داوود نیز خوشحالی آن کسی را ذکر می کند که خدا برای او عدالت محسوب می دارد، بدون اعمال. خوشا به حال کسانی که خطایای ایشان آمرزیده شد، گناهانشان مستور گردید. خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید. این دقیقاً جان کلام عادل شمردگی است. آن 3 عبارت برجسته در آیات 7 و 8 را عزیز بشمارید. خطایا آمرزیده شد، گناهان مستور گردید، خداوند گناه را به ما محسوب نمی دارد. توجه داشته باشید که پولس آمرزش گناهان را فقط به گناهانی که پیش از ایمان آوردنمان مرتکب شده ایم محدود نمی کند. گویی گناهان گذشته شما آمرزیده شده باشد، ولی تکلیف گناهان آینده تان معلوم نباشد. چنین محدودیتی وجود ندارد. برکت عادل شمردگی این است که خطایا آمرزیده می شوند و گناهان مستور می گردند و خداوند گناه را برای ما محسوب نمی دارد. این حقیقتی مسلم، قاطع و بیچون و چرا است. زیرا مسیح گناه و تقصیر ما را متحمل شد. چگونه او می تواند چنین کاری کند؟ رومیان 3:24 می فرماید ما به وساطت آن فدیهی که در عیسی مسیح است عادل شمرده می شویم. واژه فدیه به معنای آزاد شدن، خلاص شدن یا رها شدن از اسارت و زندان می باشد. نکته اینجا است که وقتی عیسی برای ما جان داد، ما را از زندان گناهانمان آزاد نمود. او بندهای جرم و تقصیری را پاره کرد که ما را در محکومیت قرار داده بودند. پولس در رساله غلاطیان 3:13 می گوید مسیح ما را از لعنت شریعت رها کرد چون که در راه ما لعنت شد. پتروس در رساله اول پتروس 2:24 می نویسد مسیح گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد. و اشعیا 53:6 می گوید خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. از این رو عادل شمردگی یا آمرزش گناهان از آن ما می گردد، چرا که مسیح گناه ما، لعنت ما و تقصیر ما را متحمل شد و بدین سان ما را از محکومیت رهایی داد. عادل شمرده شدن به وساطت آن فدیهی که در عیسی مسیح است بدین معنا می باشد. ما از مجازات گناهان رهایی می یابیم زیرا او مجازات گناهان را متحمل شد. مسیح فقط یک بار عذاب کشید. توجه داشته باشید که مسیح فقط یک بار عذاب کشید. او در آیین شام خداوند یا در مراسم هفتگی کلیسای کاتولیک بارها و بارها قربانی نمی شود. گویی که نخستین مرتبه قربانی شدنش کفایت نکرده و بسنده نبوده است. رساله عبرانیان 9:26 می فرماید مسیح یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربانی خود گناه را محو سازد. آیه 9:12 می فرماید و نه به خون بزها و گوساله ها بلکه به خون خود یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیه ابدی را یافت. برای درک شکوه و جلال کاری که خدا بر روی صلیب برای ما انجام داد بسیار لازم و حیاتی است که از این حقیقت آگاه باشیم. آیا این را متوجه می شوید که مسیح یک بار جان داد اما مرگ یک بارش برای آمرزش کل گناهان شما و گناهان جمیع قوم خدا بود؟ آیا این ارتباط را متوجه می شوید؟ مسیح فقط بعضی از گناهان یا گناهانی خاص یا فقط گناهان گذشته جمیع قومش را از میان بر نداشت، بلکه همه گناهان و گناه محض را از میان برداشت. بنابراین آمرزشی که به عادل شمردگی ختم می گردد، آمرزش کل گناهان گذشته، حال و آینده است. این چیزی بود که در مرگ مسیح به انجام رسید. 2. آن عدالتی برای ما عدالت محسوب می شود که از آن ما نبوده است. عادل شمرده شدن به این معنا است که عدالت خدا برای ما عدالت محسوب می گردد و به ما نسبت داده می شود. به عبارتی عدالت ما به حساب می آید. صرفاً اینطور نیست که ما آمرزیده شویم ولی جایگاهی در حضور خدا نداشته باشیم. خدا نه فقط گناه ما را از سر راه بر می دارد بلکه ما را عادل و بیگناه به حساب می آورد و وضعیت ما را در حضور خودش اصلاح می نماید. او عدالت خودش را به ما می بخشد. عدالت خدا از طریق ایمان به عیسی. به آیات 21 و 22 توجه نمایید. پولس در آیه 20 گفته بود که هیچ انسانی نمی تواند با به جای آوردن اعمال شریعت عادل و بیگناه گردد. شما هرگز نمی توانید با تکاپوی مذهبی و شریعتگرایی وضعیت خود را در حضور خدا اصلاح نمایید. سپس او برای اینکه نشان دهد چگونه می توان عادل شمرده شد می گوید لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت می دهند. یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است، به همه و کل آنانی که ایمان آورند. پس هرچند که هیچ کس نمی تواند با به جای آوردن اعمال شریعت عادل شمرده شود، شما می توانید با ایمان به عیسی مسیح عدالت خدا را از آن خود کنید. منظورم همین است، وقتی که می گویم عادل شمرده شدن به این معنا است که عدالت به حساب ما گذاشته می شود. از طریق ایمان است که عدالت خدا عدالت ما محسوب می شود. وقتی عیسی جان داد تا عدالت خدا را نشان دهد، آن را چون هدیه‌ای برای گناهکاران در دسترس آنها قرار داد. اگر مسیح جان خود را فدا نکرده بود تا نشان دهد که خدا در گذشتن از گناهان همچنان عادل باقی می‌ماند، در آن صورت تنها راه نشان دادن عدالت خدا این می بود که ما محکوم گردیم. اما مسیح جان داد و اکنون عدالت خدا به معنی محکومیت نیست، بلکه هدیه حیات است برای همه کسانی که ایمان آورند. دوم قرنتیان 5:21. رساله دوم قرنتیان 5:21 یکی از حیرت آورترین آیه ها درباره این هدیه عظیم عادل به حساب آمدن است. زیرا او که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. مسیح گناه را نشناخت، او انسان کامل بود، او هرگز گناه نکرد. او در کل حیاتش و در مرگش برای جلال خدا و کمال زیست. او عادل بود، اما همه ما گناه کرده ایم. ما جلال خدا را حقیر شمرده ایم. ما عادل نیستیم. اما خدا که پیش از بنیاد عالم ما را در مسیح عیسی برگزید، چنین مقرر نمود که مبادله ای پرشکوه صورت گیرد. او مسیح را گناه ساخت، نه اینکه او را گناه کار نمود، بلکه گناه ساخت. گناه ما، تقصیر ما، مجازات ما، بیگانگی ما با خدا و عادل نبودن ما. خدا عدالت خود را که مسیح آن را به طرزی شگفت انگیز ثابت نموده بود به ما داد تا آن عدالت را به دوش کشیم و به تن کنیم و از آن خود نماییم. همان گونه که مسیح گناه ما را به دوش کشید و بر تن کرد و از آن خیش نمود. در اینجا نکته این نیست که مسیح به لحاظ اخلاقی گناهکار می گردد و ما به لحاظ اخلاقی عادل می شویم. نکته اینجا است که مسیح گناهی را به دوش گرفت و به خاطرش عذاب کشید که از آن او نبود و ما عدالتی را به دوش می گیریم و بدان زیست می کنیم که از آن ما نیست. عادل شمردگی بر تقدیس شدن مقدم است. مطمئن باشید که این واقعیت مشهود چیزی نیست که به ما متکی باشد. واقعیت تقدیس شدن هنوز به کمال نرسیده است. در فرایند تقدیس شدن ما عملاً از نظر اخلاقی در طرز تفکر و احساسات و زندگیمان عادل می گردیم و در راستی پیش می رویم. تقدیس شدن هم یک هدیه است، اما اساس آن عادل شمردگی است. هر یک از ما پیش از آن که بتوانیم در راستای انجیل به درستی در عدالتی پیش رویم که هنوز به کمال نرسیده است، باید باور داشته باشیم که آن عدالت کاملاً عدالت ما به حساب می آید. این حقیقت را به شکل دیگری بیان می کنم. تنها گناهی که عملاً می توانید با قدرت خدا بر آن غلبه کنید، گناهی است که آمرزیده شده است. هدیه عظیم عادل شمردگی بر تقدیس شدن مقدم است و راه را برای روند تقدیس شدن هموار می سازد. 3. خدا ما را محبت می نماید و با فیض با ما رفتار می کند. عادل شمرده شدن به این معنا است که خدا ما را محبت می نماید و با فیض با ما رفتار می کند. مسیح میزان محبت خدا به ما را اثبات نمود. اگر خدا شما را دوست نمی داشت، دیگر مشکلی وجود نمی داشت که بخواهد آن را با مرگ پسرش برطرف نماید. این محبت خدا به شما بود که باعث شد او از گناهانتان بگذرد و در این گذشتن ناعادل به نظر رسد. اگر خدا شما را دوست نداشت، بدیهی است که همه ما را به هلاکت محکوم می نمود و به این ترتیب مشکل گناه را برطرف می کرد و آن محکومیت نیز عدالتش را به اثبات می رساند. اما او چنین نکرد و دلیلش این است که شما را دوست دارد. این حقیقت به زیباترین شکل در رومیان باب 5 آیات 6 الی 8 تصویر شده است. خدا در مرگ پسرش فقط حقیقت عدالتش را ثابت نکرد، بلکه میزان محبتش را نیز ثابت کرد. زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. زیرا بعید است که کسی برای شخص عادل بمیرد، هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جرأت کند که بمیرد، لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. هدیه رایگان خدا. پولس در رومیان 3:24 اشاره می کند که ما به فیض او به رایگان عادل شمرده می شویم. در هدایای فیض است که محبت خدا برای گناهکاران لبریز می گردد. هدایایی که از مهربانی سخاوتمندانه خدا سرچشمه گرفته است، نه از اعمال یا از ارزش ما. آمرزش گناهان و عدالت خدا هدایایی رایگان هستند، یعنی برای ما بهایی نداشتند، زیرا مسیح همه بها را پرداخت. به جای آوردن اعمال نیک و مذهبی، گناهان را نمی بخشد و کسی را عادل نمی سازد. همونطور که با انجام آیین و مراسم کلیسایی نمی توان آمرزیده شد و نمی توان آن آمرزش را از والدین هم به ارث برد. آمرزش گناهان و عدالت خدا هدایای رایگان فیض هستند که از محبت خدا جاری می شوند. عادل شمرده شدن یعنی اینکه گناهانمان بخشیده می شوند. عدالت به حسابمان گذاشته می شود و خدا ما را محبت می نماید. 4. خدا ما را تا ابد ایمن نگاه می دارد. و سرانجام عادل شمرده شدن به این معنا است که خدا ما را تا ابد ایمن نگاه می دارد. این اوج برکت است. و پولس این برکت را در رومیان 8:30 چنین اعلام می کند. آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد. اگر عادل شمرده شده اید، جلال نیز خواهید یافت. در عصری که می آید، شما به جلال می رسید و تا ابد در شادی و قدوسیت با خدا زیست می نمایید. چرا این همه یقین؟ آری، این همه یقین. زیرا ثمره مرگ پسر خدا برای قوم خدا ملموس، واقعی، حتمی و استوار می باشد. نتیجه آنچه مرگ او به انجام رسانید، ابدی است. ثمره خون مسیح، پابرجاست. یعنی این گونه نیست که یک لحظه نجات داشته باشیم و یک لحظه آن را از دست بدهیم، دوباره به دست آوریم و دوباره از دست بدهیم. او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ یعنی که ما را نیز جلال نخواهد داد؟ آری، همان قربانی که عادل شمردگی ما را ایمن می سازد، جلال یافتن من را نیز امنیت می بخشد. اگر عادل شمرده شده اید، کیفرخواست و محکومیتی در انتظارتان نیست. آیه 33. کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ آیا نکته را متوجه می شوید؟ اگر خدا با مرگ پسرش شما را عادل شمرده است، هیچ کس، آری، هیچ کس، نه در آسمان، نه بر زمین، نه زیر زمین، نمیتواند شما را به چیزی متهم کند که آن اتهام بر شما وارد باشد. شما جلال خواهید یافت. چرا؟ چون بیگناهید؟ خیر. چون با خون مسیح عادل و بیگناه شمرده شده اید. نویسنده جان پایپر، برگرفته از کانون انجیل، صوتی شده در خدمات مکاشفه.